وقت بخیر، پویا هستم با 13 اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. این اپیزود ادامه گفتگو هست با جناب آقای مهندس مسعود زمانی. اپیزود پیشین پیرامون جایگاه علوم شناختی در فناوری همگرا بود و ادامه گفتگوی ما با موضوع هوش مصنوعی پیش می‌رود. فکر کنم تو لینکدین هم من یه متنی از شما خوندم درباره، حالا شروعش با این بود که مثلا طول عمر بشر به صورت بهینه باید چند سال باشه و حالا چه اتفاقایی میتونه بیفته. پایانش این مدلی بود که احتمالاً با پیشرفت تکنولوژی به جایی میرسیم که ما میتونیم خودمون رو آپلود کنیم. حالا این انگار این خوده خیلی تو اون توضیح شما بدنمندم نبود، اون خوده، اون بخش کانشسنسه فکر کنم مثلا میتونه آپلود بشه توی یه فضای دیگه ای و اون مدلی به بقامون ادامه بدیم که دیگه این بدنه هم فرسوده نشه. البته فهم من بود شاید. توی شروع گفتگو اونو یه کمی توضیح میدی؟
میذاری قبل از اینکه اونو بگم یه کوچولو یه چیز ریزی، یعنی یه اشکال ریزی توی هوش مصنوعی اول بگم خدمتتون. ببین، همونجور که گفتم بزرگانی که حالا از تورینگ و اینا که بگذارم، ببین من متخصص کامپیوتری، من کامپیوتر ساینس نخوندم، خب لذا نگاه جنرال نالج بیشتر، یعنی دانش عمومی دارم به این حوزه. بزرگانی که کار میکردن روی هوش مصنوعی یه الگو تو ذهنشون بود، بهترین چیزی که داره تو دنیا جواب میده چیه؟ بهترین هوش دنیا چیه؟ مغز. گفتن اینو بسازیم. شاید باورتون نشه، ولی تا همین 7-8 سال پیش، الان 2020 تا 2010 اینا، واقعا تو محافل علمی کسی راجع به این صحبت نمیکرد. ما هوش مصنوعی درست کنیم که شبیه انسان نباشه، یه چیز دیگه باشه. یعنی همین الان هم ما هر کاری هم داریم میکنیم همچنان از در واقع شبکه عصبی یا مثلا کار دیگه داریم از انسان الگو میگیریم. ولی انسان خب خیلی الگو بدیه دیگه. یعنی که ما همین الان فکر کنم همه دوستانی که حالا یه خورده با علوم شناختی آشنا باشن این سوگیری ها رو اینا رو میدونن دیگه. مغز ما موجود خوبی نیست اصلا که کپیش کنی، یعنی اصلا پر ایراده، یعنی نه درست میبینه، نه درست میشنوه، نه درست بو میکنه، نه درست تصمیم میگیره، نه تکرار پذیری تصمیمش میشه پترنی ازش در آورد، اصلا یه اوضاع بدی داره. بعد یه گروهی ان که اینا دارن میگن که ما اصلا چرا باید اینو کپی کنیم، من بیام یک معرفت دیگه ای اضافه کنم به یک سیستمی، یک سیستمی حالا بماند توضیحات تخصصیش، و اون هوش مصنوعی بشه. یه جدلیه بین کسایی که این دوتا روی کرد، اونا میگن هیچ وقت تو مثلا میشه مثال حالا دم دستیش من میزنم، میگن مثلا مثل میمونه که یه گربه بخواد انسانو بفهمه، گربه نمیتونه هیچ وقت یه مغز انسانو مثلا تحلیل کنه، خب ولی انسان میتونه اون گربه. اگه تو داری یه هوشی رو فکر می‌کنی که از خطاهای انسان نداشته باشه، از انسان بدتره، نمیتونی فیزاته، چون خودت شامل این نقص هستی، هیچ وقت نمیتونی اون تعریف، یعنی میگن نقص فلسفی داره این تعریف، ولی خیلی ها دارن کار میکنن این روی این حوزه. حالا برگردیم سراغ سوال تو، یعنی در واقع اون نکته‌ای که گفتی. ببین یه بحث جالبی که هستش اینه که من آمار کشور خودمون میدم. 100 سال پیش توی همین ایران خودمون، یعنی 100 سال پیش ما میشه یه جایی مثلا هولوش 1200 مثلا 70 80 مثلا 90 اون موقع هجری شمسی، امید به زندگی توی ایران 26 سال و نیم بوده بر اساس آماری که وجود داره. و یه چیز باحالم که هستش، آمار مرگ و میر مستندترین آماریه که در کل تاریخ بشر وجود داشته. یعنی اینکه شما حتی میتونی آمار سن آدمایی که مثلا تو روم باستان، نمیدونم تو ایران باستان زندگی می‌کردن بدونی. چرا؟ چون اولین چیزی که یه نفر میمرده ثبت میکردن براش این بودی که مال اموالشو به کی میدن. معمولا رو قبرا، روی مثلا لوحا ثبت میشده فلانی فلان تاریخ مرد، خب و مثلا مایملکش باید به کی داده بشه، لذا ثبت میشده. ما اینایی که میگیم گزاره ثبت شده است، حالا نگن که اون موقع ثبت احوال نبود و این داستانا، اینا گزارای ثبت شده است. یعنی شما اگه 26 و نیم رد میکردی آدم خوشبختی بودی. یه علتش این بوده که کلی آدما مثلا بچه‌ها تو هنگام در واقع زایمان می‌مردن، مادرها فوت می‌کردن، با یه بیماری ساده همه جونشون از دست می‌دادن و امثالهم. ولی این فرد تفاوت کرده دیگه، توسعه بهداشت عمومی، بهبود تغذیه، دسترسی به در واقع ابزارهای درمان پیشرفته، توسعه که حالا تو پزشکی داده شده و اینا، باعث شده که الان ما این میانگین عمرمون چقدر بشه، مثلا هولوش 78-79 مثلا الان باشه تو ایران. یه چیزی که هستش، ما طراحی بدنمون برای مثلا یه چیزی هولوش 34-35 ساله، یعنی بدن ما برای 35 سال ساخته شده و با این الگو که من تا 35 سالگی مثلا به قول معروف حالا بحث چیز نشه، میگن این روال تاریخی رو من میگم، مثلا 12 13 ساله مثلا 20 ساله مثلا ازدواج کردم، دو تا سه تا بچه اومدن از من به وجود، از میونه مثلا 10 تا بچه‌ای که به دنیا اومدن دو سه تاشون باقی موندن، اینا هم به سنی رسیدن که بتونن خودشون الان یه کاری بکنن، 14 15 سالشون شده، لذا من باید حذفم از زنجیره. چرا؟ چون غذا به اندازه کافی نبوده، اینقدر دسترسی به سر کوچه مثلا بقالی و قصابی اینا نبوده دیگه، بود مثلا شکار می‌کردن یا خیلی چیز دیگه. این فرآیند که میگم این فرآیند طولانی چند صد هزار ساله است، من از زمانی که از درخت اومدیم پایینو دارم بحث می‌کنم، 800 هزار سال پیش. لذا از 35 سالگی به بعد آدم میمرده، یعنی که همین الان هم متابولیسم ما علیه ما وارد عمل میشه از تقریبا 34-5 سالگی. اگه برید پیش چشم پزشک، از چشم پزشک خوب بپرسید، مثلا برید 35-6 سالتون باشه برید عمل لیزیک و لازیک و از این داستان بکنید، میگه نمیکنم. چرا؟ چون پیرچشمی شروع شده. یعنی یه چیز ساده است و متابولیسم ما علیه ما میاد، اصلا فرآیند ایجینگ از اونجا مخرب میشه، تا قبل از اون سازنده است. ما شروع میکنیم به مردن و قرار بوده که 35 سالگی اینا یواشاش بریم که ریسورس که محدود بوده، منابعی که محدود بوده بمونه واسه بچه‌های ما که اونا بتونن در واقع با فرصت تکثیر خودشونو پیدا کنن، فرصت رشد و تکثیر خودشونو پیدا کنن. ولی خب ما این فرآیند رو مخدوش کردیم، یعنی که اومدیم الان آدما سنشون 100 سال، اینا تو ژاپن 34 هزار نفر 100 ساله دارن و این روند هم هی داره افزایش پیدا می‌کنه دیگه. یعنی مثلا با یه تقریبی میشه گفت حتی مثلا تا 4 15 سال بعد، همین الان بچه‌هایی میگن، خیلی اعتقاد دارن همین الان بچه‌هایی به دنیا اومدن که هیچ وقت نمیمیرن، یعنی اینکه میگن علم اینقدر پیشرفت کرد میکنه که اینا به سنی برسن که مثلا 40 سالشون بشه یا مثلا 35 سالشون، میتونن فرآیند ایجینگ رو متوقف کنن یا ریورس کنن، حتی یعنی برعکسش کنن. تو واژه فارسی من ندارم، ببخشید من دوستام، ولی ریجوونایل کردن و این داستانا رو دارن صحبت میکنن. و شاید 4 15 سال دیگه اگه مراقب خودتون باشید و مثلا مصادف نکنید و فست فود و اینا هم نخورید کمتر و اینا، کرونا هم اگه انشالله امانتون بده، شاید بعد از اونم پولدار باشید نمیرید. یعنی این کاملا محتمل این اتفاق. حالا بماند این داستانه، ما قرار نبود اینقدر زندگی کنیم، ولی سنمون الان بیشتر شده، نگاهمون به دنیا، اصلا معرفتمون به دنیا شکل دیگه شده. از طرفی ما یه الگویی داریم توی طبیعت، این الگوی قانون نیست، یه پترنه، میتونه خیلی جا بالا پایین یا متفاوت باشه، که شما ضرب طول عمرتون با میزان زاد و ولدتون یه عدد ثابته. یعنی این که هر چقدر زاد و ولدتون بیشتر باشه یعنی عمرتون کمتره، هر چقدر عمرتون طولانی‌تره احتمالا زاد و ولدتون کمتره. چرا؟ چون اصلا هدف همین بوده دیگه، تو کل در واقع هدف فرآیند تکوین در واقع موجودات اون فرگش این بوده که بتونه خود دووم بیاره و خودشو تکثیر کنه. اگه میدیده شرایط سخته و عمرش کوتاه میشده سرعتشو بالا میبرده، مثل موش و خرگوش و این داستانا یا مثلا حشرات و این داستانا. اگه میدیده که میتونه عمرش طولانی باشه مثلا میشده مثل فیل، خب که مثلا شاید دوره بارداریش 18 ماه اینا فکر میکنم طول میکشه و مثلا هر چند سال یه بار مثلا بچه به دنیا میاره یا همسالو. وقتی شما طول زندگی انسان رو زیاد میکنی یه چیزی ازش داری حذف میکنی، یعنی که این عادت داشته به طور طبیعی بگه که من تا 35 سالگی 3-4 تا بچه به دنیا میارم احتمالا، هر چقدر که بتونم، هر چقدر که بتونم زنده نگه دارم و بعدش هم برم کنار که به اینا ریسورس کافی برسه. چون این فرآیند مخدوش کرده، احتمالا نه تو کوتاه مدت ولی تو بلند مدت رفتار ما توی این حوزه هم تغییر میکنه. حالا همه اینا رو گفتم برسم به این نقطه، یعنی میخوام بگم اون نقطه‌ای که تصمیم میگیریم. کنارش هم میگن که توی مثلا این بازه 10 15 سال آینده، وقتی که این نقشه کانکتوم مغز کامل بشه، ما بتونیم احتمالاً بعدش بریم سراغ نرم افزار مغز به قول معروف، این امکان است که من یک کپی از مغز خودم داشته باشم، یک کپی کامل با تمام در واقع اتصالات نورونی، با تمام در واقع حالا عادت هام، با تمام خاطراتم، با تمام شکل تصمیماتم. و وقتی اینو من بتونم یکیشو درست کنم، اون بحثیه که ما تو آیتی بهش میگیم دیجیتال توین، میتونم یه دوقلوی دیجیتالی از این داشته باشم و وقتی یکیشو بتونم داشته باشم از اون لحظه بعد بی نهایت میتونم داشته باشم. چون ما تکثیر ما 25 سال طول میکشه ولی برای کامپیوتر یه لحظه است دیگه، کپی 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 کپی، برن توی یه سری سیمولیشن زندگی کنن این مغزا، مثلا توی یکی آتش نشان باشه، توی یکی مثلا کوهنورد باشه، توی یکی مثلا یه کس دیگه ای باشه. و میگن که آدم ها این انتخاب رو میکنن خیلی هاشون، حالا چون بحث اون چیزا اشاره کردیم اون پست و چیزو، این نکته اینه که از اون لحظه به بعد شاید آدما دیگه بگن که این زندگی برای من خیلی کنده، این زندگی برای من جذابیت نداره، این زندگی تکرار پذیر شده بیش از حد. حالا این تکرار پذیری مهمه، تو بحث راجعش صحبت میکنیم، و من انتخاب میکنم که آپلود بشم توی سیستم دیگه ای، توی سیمولیشن دیگه ای، تو اونجا زندگی کنم. و اینو خیلی محتمله، شاید مثلا 15 سال پیش اگه راجع به این صحبت میکردیم میگفتم عجب فیلم علمی تخیلی قشنگ گفتی، ولی خیلی نزدیکیم، خیلی بیشتر از اون، از اونی که فکر میکنیم خیلی نزدیکتریم. شاید حتی 20 سال دیگه به این نقطه برسیم که همه ما، امکان داره پولدارا مثلا زودتر برسن، برای ماها مثلا معمولی ها احتمالا 20 سال دیگه خیلی محتمله که به این نقطه برسیم.
خیلی بحث جذابیه به نظرم. اما قبل از اینکه من اون سوالای دقیق‌ترم تو حوزه هوش مصنوعی رو بپرسم، چیزی که بر خودم عجیبه اینه که چجوری انقدر هممون الان رایج داریم از این عبارت هوش مصنوعی استفاده میکنیم، در صورتی که متخصصانی که باید تو حوزه های مختلف علمی خود هوش رو تعریف کنن شاید هنوز اختلاف دارن که اصلا هوش یعنی چی، هوشمندی رو به چه چیزایی میتونیم اطلاق کنیم. حالا شاید الان همین الان در مورد اسمارت فون یا موبایل هوشمند و اینا صحبت میکنیم، خیلی اون نگاه تقلیل گرایانه به نظرم به هوش، ولی تو بحثا که حتی در مورد کرونا باب شده بود، من خیلی از افرادی که تو حوزه علم کار میکنن توییت میزنن که این ویروس هوشمند هست یا ویروس هوشمند نیست، و آیا هوشمندی به سطوح زیستی صرفا اطلاق میشود یا خیلی بحث مفصلیه.
خیلی بحث سختی هم هست، یعنی که واقعا مثلا شاید متخصصای علم، فلسفه علم و اینا بیشتر بتونن صحبت کنن. ببین هوش، من بخوام اگه بخوام تو یک تعریف ساده برای خودم بگم، یعنی اینکه اون موجود، یک موجودی مداخله آگاهانه داشته باشه تو محیط خودش، توی اطراف خودش، یا نسبت به بدن، یا مثلا وجود خودش، یا نسبت به محیط. یعنی مداخله هوشمندانه یعنی چی؟ یعنی من اگه مثلا یه چیزی داره میفته میگیرمش دیگه، یعنی اینکه من مداخله کردم توی یک وضعیتی که جاذبه داشته برای افتادن یه چیزی حکم می‌کنه، یا مثلا یه ساختمون بلند درست می‌کنم، یه دونه کشتی درست کنم، مداخله کردم تو طبیعت یا مثلا وضعیت موجود. حالا این بحثه که البته گفتی و این ویروس هوشمنده اینا که یه خورده البته اینا نمیدونم، چون این اون داره کدشو انجام میده، کد اون ویروس، اون کسی که احتمالاً گفتم هوشمنده، یه وچی از در واقع رفتار ویروس ها رو داشتن میگفتن که ویروس ها اگه خیلی میزباناشون رو بکشن زود از بین میرن دیگه، بنابراین توی فرایند مثلا موتاسیون و جهش به سمت ضعیفتر شدن میرن، یعنی اینکه هی ویروس ضعیفتری درست کنن تو هر جهش که یعنی اونا باقی بمونن، چون بقیه میزباناشون رو میکشن. ولی خیلی هوشمندانه من نمیبینم، یعنی این مثل این میمونه که چقدر مثلا یه دونه باکتری رو مثلا، یا مثلا یه دونه تکسلولی رو مثلا هوشمند ببینی، همون درجه از هوشمندی بر این میشه.
با توجه به این توضیحی که الان ارائه کردیم، ما هم همین نیستیم، فقط کدمون یه کمی پیچیده تر باشه.
دقیقاً نکته همینه، یعنی با همین الگوه امکان داره یکی تفسیر کنه مثلا که همین الان تو این جهانی که الان هستی و فکر میکنی که مداخله داری میکنی، داری یه سری کد اجرا میکنی، مداخلت اونقدر هوشمند نیست. ولی خب دعوا زیاده دیگه، حالا چون میره بحث سمت آگاهی و اینا هم یه گریزی زده میشه اونجا، که اصلا محل دعوای طولانی و بزرگه. یعنی که همچنان ما کانشسنس رو نمیتونیم، هنوز هیچ تعریفی وجود درسته، یعنی بزرگترین آدمایی که روی این حوزه صحبت کردن مثلا آی چلمرز به عنوان شاخص‌ترین آدم، واقعا همچنان ما هنوز نمیتونیم آگاهی رو تعریف کنیم، یعنی این حالا هر ترجمه‌ای که میخوام بزنم برای کانشسنس رو نمیتونیم درست تعریف کنیم، و این خاصگاهه دیگه، یعنی که از اون نقطه به بعد حالا بعدش میشه حالا هوش، یعنی که وقتی من آگاهی رو تعریف میکنم یعنی معرفت من به محیط چه شکلی داره شکل میگیره. من حالا این آقای میچیو کاکو یه کتابی نوشته بود آینده ذهن و اینا، توش مثلا بازی کرده بود، گفت من یک درجه میدم، یه قدرتی میدم، مثلا میگفت اگه مثلا یه گیاه مثلا یه درجه آگاهی داره، کانشسنس داره، مثلا چون میتونه دما رو بفهمه و نور خورشید رو، مثلا اون حشره که رو گیاه میشینه مثلا چون میتونه جاشم عوض کنه مثلا و مداخله دیگه ای داشته باشه، شکل دیگه ای تا برسه به انسان که مثلا 15 بود 20 بود نمیدونم حالا عددش. چون اینو ما نمیدونیم راجع به اینم خیلی نمیشه نظر داد، ولی دعوای فلسفی هست. من خودم همچنان، ولی ما حالا همون قدی که این واژه رو درست کنم هوموسپینه، در واقع خردمندی توشه دیگه، احتمال زیادی میدم که گونه ما گونه هوشمندی باشه، حالا هرچند که چه میدونم به قول معروف رفتارامون خیلی بعضی جاها هوشمندانه نیست، داریم محیط زیست رو نابود میکنیم، خودمون رو آسیب میزنیم. این داستانه. یه نکته دیگه هم باز دوستان رو دعوت میکنم به تعمیق تو واژه ها. ببین ما اسمارت و اینتلیجنت دوتا، ما هر جفتشو میگیم هوش، ولی دوتا چیزه. یعنی که وقتی میگیم یه سیستم اسمارته، ما نمیگیم مثلا یه بچه اسمارته، نمیگیم یه بچه اینتلیجنته، میگیم بچه اسمارته. چرا؟ چون ذاتیه. دقت داشته باشیم اون چیزایی که مال خود سیستمه میشه اسمارت، اون چیزایی که اکتسابیه و بهش اضافه میکنی و به کمک میشه اینتلیجنت. یعنی اگه مثلا یه ابزار مصنوعی داریم اون داره اینتلیجنت. اسمارت فون خودش یه خورده لغت غلطیه، چون فیزاته ما اسمارت رو فقط میتونیم به موجودات زنده شاید مثلا اطلاق بکنیم. حالا اینم بد نیست کسی عمیق بشه، من نظر خودم رو گفتم، طبیعتا دوستان بهتره رو واژه ها شاید خودشون دقت کنن، ولی من پاسخ دقیقی ندارم واسه این که اون هوش چیه، بغیر فراتر از همین تعریف مداخله آگاهانه توی در واقع طبیعت و خودش.
و مبتنی بر همین تعریف میتونیم بگیم پس هوش مصنوعی یک سیستم غیر زیستیه که میتونه اون مداخله رو بکنه.
آره، میتونه اون مداخله رو درون خودش در واقع داشته باشه، امکان مداخله رو داشته باشه، ولی باز میگم اون درجه آزادیه توش خیلی میتونه تعیین کننده باشه دیگه. نگاهی که میگم باز همه دوستانو سوق میدم به این که برم مثلا سخنرانی های مثلا آقای مینسکی و ماروین مینسکی و مثلا تو بازه 95 تا مثلا 2015 اینا مثلا خوب نگاه کنن و بخونن. به نظر من عمیق‌ترین صحبت‌ها راجع به هوش مصنوعی ایشون کرده که این سوالا توش بوده. حالا اون ببین مثلا دعوا زیاده دیگه، حالا احتمالاً همیشه وقتی راجع به هوش مصنوعی صحبت می‌کنه همه میرن اون چه می‌دونم ترمیناتور هم میارن جلو، مثلا میگن آقا مثلا میاد نابودگر میاد ما رو نابود می‌کنه این داستانا، ولی اون امکان ذات داشتن اون مداخله در واقع اون ورود و اگه هر موجودی داشته باشه از اون لحظه میتونه هوشمند باشه. حالا میخواد توی کد تو کامپیوتر باشه یا توی محیط مثلا یه پروانه باشه یا ما باشیم.
و چرا یه سری آدم ها از هوش مصنوعی میترسن؟ یعنی من چند وقت پیشم یکی از دوستان نشون میدادم، توی گوگل زدم تهدید برای بشر، اولین چیزی که آورد یه مقاله بود از ایسنا نوشته بود هوش مصنوعی بزرگترین تهدید برای بشر.
ببین واقعیت اینه که خب میتونه ترسناک باشه، به خاطر اینکه ما تا قبل از این هیچ وقت دیگه خیلی وقت بود رقیبی نداشتیم. ما به ما علارغم اینکه بهترین ما الان تو بهترین فرم ممکنی هستیم که طبیعت به ما اجازه میداده، یعنی اصلا فرگشت نکتهش همینه، یعنی ما تو وضعیتی هستیم الان که بهتر از این نمیتونست شاید باشه، بهتر از این نمیتونست باشه، ولی کسی هم رقیب ما نبود دیگه. فاصله ما با شامپانزه و مثلا که مثلا باهوش ترین جونوره مثلا حداقل شناخته شده الان بعد از ماست خیلی زیاده. ما مثلا داریم میریم مریخ، اون مثلا هنوز بالا درخته داره مثلا با چوب مثلا تو لونه مثلا موریانه میکنه. این خیلی فاصله بزرگیه و ما هیچ وقت رقیب نداشتیم. یواش یواش مثلا از همون دهه مثلا 60 و اینا که این بحثای حالا به خصوص با روبوتیکس اینا شکل بیشتر گرفت، چون هیومانوئید درست میکردن تو این فیلم ها مثلا شبیه آدم بود ربات، بعد همه با خودشون فکر میکنن که اگه این عقل شبیه من باشه یا یه خورده بیشتر باشه نه مثلا بزنه ریسورس رو از من بگیره و این داستانا. البته کلی تئوری هم هست که اصلا مسیری که ما داریم تو توسعه هوش مصنوعی میریم که میتونه واقعا خطرناک باشه. چرا؟ چون مثلا از همون زمان حالا مجموعه بنیاد مثلا ایزاک آسیموف اون کتاب قوانین سگانه روباتیکش اینا قوانین هوش مصنوعی دیگه، قوانین روباتیک نیست. یعنی میگه آقا هوش مصنوعی مثلا هیچ وقت نمیتونه یه آدمو بکشه، هوش مصنوعی نمیتونه باید حتما جون آدما رو نجات بده مثلا، مگه اینکه در تضاد با نمیدونم فلان باید خودش مراقبت کنه، مگه اینکه در تضاد با قانون اول باشه و همسالو. این قانون یه قانون هوش مصنوعی ولی میگه قانون روباتیکس. خب از اون اولا میترسیدیم، یعنی که آسیموف وقتی نوشته میگفته نکنه یه هوشی بیاد که بیشتر بشه. ترسناکه. یه دلیل ساده داره، فاصله ما با شامپانزه که باز گفتم تو ژن فکر کنم نزدیک 1%، 1% خورده ای ما تفاوت داریم، 1% عدد بزرگیه، ولی 1% تفاوت توی بازه مثلا 40-50,000 ساله، حالا بگیم مثلا 500,000 ساله، اینقدر تفاوت ایجاد کرده. حالا اگه یه موجود دیگه ای مثلا یه 10 برابر ما باشه مثلا، اون وقت اون چجوری نگاه میکنه به ما؟ یه ردبندی کوچولو بگم خدمتتون. ببین ما سه سطح هوش مصنوعی رو تقسیم کردن دوستان. یه ANI Artificial Narrow Intelligence به این معنی که هوش مصنوعی داشته باشیم که توی یک مهارت به اندازه انسان یا بهتر از اون باشه. مثلا مهارت نوشتن، مهارت تشخیص شمردن، مهارت مثلا تشخیص گفتار، مهارت فهم مثلا پترنی توی یه پترنی تو محیط، الان این پترن میتونه تصویری باشه، بو باشه، نمیدونم شنیداری باشه، هر چیزی. بس یه نرو داریم. ما الان تو خیلی حوزه نرو داریم، آرتفیشال نرو اینتر، یعنی ربات‌ها در واقع هوش مصنوعی هستن که از ما بهتر میبینن، از ما بهتر میشنون، از ما بهتر در واقع تحلیل میکنن محیطو. یه لول بالاترش میگن آرتفیشال جنرال اینتلیجنس. خب این به این معنیه که ما هوش مصنوعی داشته باشیم که تو تمام مهارت ها مجموع از انسان بهتر باشه، یعنی اینکه انگار که یک انسانه. خب یعنی اینکه انگار که یک انسان و بهتر، حالا اون و بهتره خودش هم یه نقطه ریزی داره. یه لول دیگه داریم میگیم آرتفیشال سوپر اینتلیجنس، اون نقطه‌ای که خیلی خطرناکه دیگه، از این جهت نه خطرناکه برای زندگی ما، ما نمیدونیم بعدش چی میشه. اگه بگردید مثلا میگن سینگولاریتی پوینت، نقطه تکینگی بهش میگن، هولوش میگن 2045-42 اینا میرسیم بهش، جایی که مجموع آدم های کره زمین هوششون از یه کامپیوتر کمتره و از اون لحظه به بعد، چون کامپیوتره از اون لحظه به بعد چی کار میکنه ما نمیدونیم. من اون مثال گربه آدمه میشه دیگه، من اگه گربه باشم نمیدونم صاحبم تصمیم بعدیش چیه، اون انسانی که دارم میبینم. خب ولی اون میدونه که من یه تیکه گوش بندازه من میدونم میرم اینو برمیدارم میخورم دیگه. خب من مثال سطح پایینشو میزنم. حالا یه آدمای مثلا نیک بوستروم یا مثلا بزرگوانی، ایشون هم استاد فلسفه دانشگاه آکسفورده، مثلا یه بحثی کردن گفتن که آقا مثلا اگه یه سوپر اینتلیجنسی بیاد، مثلا یه ماشین منگنه رو مثال زده تو کتابش، اسم کتابش هم سوپر اینتلیجنس هست، گفته یه ماشینی باشه که این هدفش تولید دستگاه پانچ باشه، دستگاه منگنه باشه، این اگه ما رولی روش نذاریم مثل قوانین در واقع روبوتیکس آسیموف، این میتونه کل آدمای دنیا رو و کل درختها و کل دریا همه رو چی نابود کنه، برای اینکه چون هدف غایش اینه که باید چی درست کنم، دستگاه منگنه درست کنم. یه مثال سطح پایینه ولی ما نمیدونیم تصمیم اون نسبت به ما چی میشه. حالا من خودم یه سری ایده ها دارم راجع به اینکه چیا میتونه سناریو باشه، ولی اینکه ترسناکه به خاطر اینکه ما تا حالا رقیبی نداشتیم، ما هیچ موجودی نمیتونست با ما رقابت کنه، ما بهترین موجود دنیا بودیم. از اینکه میگم بهترین نمودش، کنترلی که ما رو طبیعت داریم هیچ موجود دیگه ای نداشته و مغرور شده بودیم و اینا، حالا یه خورده ترسناک داره میشه، چون میبریم رو نمودار میگیم که اگه الان اینقدر باهوشه، چون الان کامپیوترهایی داریم که از انسان توان پردازشی بیشتری داشته باشن، ما یه انسان مغزش 25 پتافلوپس تقریبا 20 پتافلوپس اگه اشتباه نکنم توان پردازشی داره، ما الان کلی سوپر کامپیوتر 5 6 تا داریم که از انسان بیشتر میتونن در واقع پردازش در ثانیه انجام بده. حالا این به این معنی نیست که عین انسان میمونن و یه کارهای دیگه دارن انجام میدن و ترسناک شده دیگه، نمیان رو نمودار میگن اگه این کامپیوتر اندازه من بفهمه، اندازه من درک کنه، اون وقت تصمیماتش من مقهور اونم، منم که باید اسلیو اون باشم، برده اون باشم و کلی قصه دیگه اون کنترل میکنه ما رو.
شما خیلی هیجان انگیز تعریف میکنین، یعنی توی گفتگوی قبلی در مورد این اشاره کردیم که ما خیلی خوش شانسیم که داریم توی این مقطع تاریخی زندگی میکنیم و اتفاقای خیلی خاصی رو داریم میبینیم، بعد الان اون 2040 یا 2045 که گفتین اون هوش مصنوعی دقیقاً اون اتفاقا میتونه بیفته، اصلا من خودم یکم امید به زندگی گرفتم، شبیه یه داستانی شد که مثلا دارم میخونم و امیدوارم که ببینم پایان این کتاب مثلا چه شکلی میشه.
من واقعا البته به نگرش آدما بستگی داره، ولی واقعیت اینه که من خیلی خوشحالم که تو این دوره دارم زندگی، چون تجربه‌ای که داریم میکنیم دوران گذار رو هیچ وقت بشر اینقدر تغییرات رو ندیده بود، ما اصلا آماده اینقدر تغییرات نبودیم. یعنی مثلا 20 سال پیش شما به دنیا می اومدی، مثلا 20 سال قبل از خودت، مثلا 40 سال پیش مثلا به دنیا می، یه جور دیگه بود دنیامون، ریتم آروم، پیش بینی پذیر، همه چی با توالیای مثلا یک ساله دو ساله تا حالا، هرچند که الان ما به خاطر زندگی تو ایران اصلا با یه ریتم دیگه ای داریم زندگی میکنیم، با همه دنیا متفاوتیم، ولی این دوران هیجان انگیزیه. یعنی اینو آیندگان نخواهم فهمید، اگه آینده به اون شکلی که الان احتمالاً مثل ما نخواهند بود، اصلا زندگیشون مثل ما نخواهد بود، اونا نخواهند فهمید. گذشته ها هم هیچ وقت پیش بینی همچین روزایی نمی‌کردن. شما بگردید واقعا کمتر از انگشتان شاید یک دست پیدا کنید آدمایی که شرایط امروز رو مثلا 20 سال پیش تدقیق شده دقیق میتونستن بگن و توصیف کنن، واقعا کمتر از انگشت یک دست، به خاطر اینکه هیچ انسانی مغزش توان اینو نداره که اینو تحلیل کنه. حالا ما طولانی ما مثلا تو ارائه ها اینا مثلا من کلا یه نیم ساعت وقت میذارم که بگم چرا روشنمایی آدم نمیفهمه. این اصلا مغز ما آماده این نیست، ولی کامپیوتر میفهمه. کامپیوتر روشنمایی میفهمه چون داره رو اون الگوام حرکت میکنه. برای کامپیوتر من یه چیز عجیب بهت بگم، ما بزرگترین واحد اندازه‌گیریمون تا همین مثلا فکر کنم 130-140 سال پیش تو محاوره مردم ها کرور بوده، یعنی بزرگترین واحد پول 500,000 تا هندی ها میگفتن کرور، بزرگتر از اون نداشتیم. یعنی هیچ وقت هیچ چیزی جلو اون بیشتر از اون نمیشد. اینکه الان ما میلیون داریم، میلیارد داریم، نمیدونم تریلیون داریم، اینا محصول الانه و مغز ما مثلا این عددا رو بلد نیست پردازش کنه. هر موقع هم خواست کسی بفهمه که قبول کنه که نمیتونه پردازش کنه، یعنی فکر میکنه میتونه پردازش کنه، همین مثال رو ببینه. 1,000,000 ثانیه میشه 12 روز، 1,000,000,000 ثانیه میشه چند روز؟ 1,000,000,000 ثانیه میشه 32 سال. ببین ما حتی همین 1,000,000,000 و 1,000,000 رو نمیتونیم بفهمیم. اصلا مغز ما برای این کارو ساخت. مغز ما قرار بوده مثلا 100 تا چیز ببینه، ماکسیمم 100 تا گوسفند ببینه، مثلا 200 تا مثلا بوفالو ببینه، مثلا 1,000 تا گرگ ببینه. بیشتر از این قرار نبوده ببینه بشموره. برای من چون من نمیتونم اینو بفهمم، این تغییر رو این شکلی بفهمید، وقتی یه چیزی نمایی روش میکنه داره یا مثلا 1024 برابر میشه توی مثلا 8 سال 10 سال، من نمیتونم پیش بینیش کنم، لذا غافلگیر میشم. لذا حیف میکنم که من اینو نوشته بودم یه جایی که اینجوری، ولی این خیلی بیشتر روش کرد. این همه کسب و کارا تغییر دارن میکنن، دنیا اطراف ما همش همین، ولی کامپیوتر دنیاش اونه. یعنی که اون هوش مصنوعیه به خوبی هم داره از این قدرت استفاده میکنه، جلو میاد. یعنی ماه بهش مثل اینکه ما یه موجودی داریم درست میکنیم، هر روز هی جی پی یو بیشتر رو نمیدونم سی پی یو بیشتر هم بهش میدیم، قوی میشه، غنی میشه، که یه روزی که نمیدونیم با ما چی کار بکنه. واسه همینه که خیلی از بزرگان مثلا حالا یه سری مخالف داره این قضیه دیگه، یعنی آدمه مثل ایلان ماسک و مثلا زاکربرگ و اینا خیلی به شدت نقطه مقابل وایستادن، میگن که اصلا باید هوش مصنوعی همین الان مهار کرد، که به نظر من نشدنیه. اصلا دست و پا زدن علیکی، یه سری رول میذارن ولی حتما یه خولی تو چین مثلا رولو میشکونه، یه کسی توی مثلا یه کشور دیگه میاد اون قاعده رو رد میکنه، هوشی درست میکنه که اون قاعده رو نداشته باشه. لذا میگم آینده محتومیه، ولی من خیلی خوشبینم. اگه حالا نظر خود منو میخوای، من به عنوان یه آدم یه خورده مطالعه کردم، من فکر میکنم که اگه ما مسیری طراحی کنیم برای ماشینامون، خب حالا اسمش هر چی میخوای بذارید، که توی این مسیر اینا شکل معرفتیشون معرفت بالایی باشه نسبت به طبیعت، احتمالا با ما خیلی کار نداشته باشن، احتمال زیاد. خیلی مثالم سطح پایینه، ولی برای این میگم که بتونیم محاوره شکل بگیره، بچه ها فکر کنن، یه کسی که دارن میبینن فکر کنن. ببین مثلا میگم، مثلا یه آدمی، بزرگترین آدمایی که تو زندگی شاید دیدی، مثلا که خیلی کتاب خوندن، تجربه زندگیشون زیاده، یعنی معرفتشون به دنیا بالاتره، اغلب آدمای اهل صلح‌جویین، صلح‌مندین، با آرامش رفتار میکنن، با آرامش. حالا این مغز انسان اینو به اونا حکم میکنه، ولی معمولا افزایش آگاهی، باز من میگم خود اینا یه مرزه باریکی داره، دانشو من صحبت نمیکنم. دانش شما میتونی مثلا یه به قول خارجی چی میگن دانشمند شیطانی باشی، دانش نیست. افزایش معرفت تو هر موجودی معمولا به صلح، به صلح رسیدنش با طبیعت منجر شده، یعنی که آدمای مثلا بهتری شدن، آدمایی که اونجوری بودن. اگه همون الگو رو یه خورده خوشبین باشیم نگاه کنیم، اگه ما بتونیم به هوش مصنوعیمون جریان واقعی رو درست بفهمونیم، بهش بگیم که ما این مثلا این مسیر مثلا معرفتی انسان بوده، طبیعت اینه، احتمالاً خیلی با ما کار نکنه، مگه اینکه ما رو یه گونه مضر تشخیص بده برای طبیعت، اون وقته که یه خورده خطرناک میشه، یعنی بفهمه که ما ایم که داریم مداخله بدی میکنیم توی طبیعت. حالا سناریو خیلی زیاده، احتمالا
خیلی هم تشخیص اشتباهی نیست.
حالا آره، ولی واقعیت اینه که حالا اینقدر هم حالا انسان ها، ما یک همچنان میمونیم دیگه، ما حالا لفظش حالا شاید خوب نباشه، ولی ما مثلا یه سری میمونیم که یه خورده توان شناختیمون بالاتر رفته. من خیلی رفتار انسان رو میتونم، البته با لفظ بد اینو گوش نکنم، با الگو بد، میتونم توجیه کنم چرا آدم ها اینقدر میخوان جنگل رو نابود میکنه، مثلا نمیدونم آلودگی ایجاد میکنه، بعد میگه که من نکردم، من نمیکنم این کارو. میگه آقا داره مثلا لایه اوزون از بین داره میره تو قطب شمال و اینا، یخها دارن آب میشن، میگه نه پد. این رفتارشو میتونم بفهمم، به خاطر چی؟ چون اون الگو پترنه، مثلا همون اقتصاد رفتاریه رو میبینم تو این. ولی ذاتن انسان، فکر میکنم که انسان موجود پلشتی نیست، یعنی اگه یه سری اتفاقا بیفته معمولا واکنش خوبی خواهند داشت انسان در مجموع. حالا بزرگان و نمیدونم آدمایی که توی حوزه جامعه شناسا اینا باید نظر بدن، خیلی کار تخصصی من نیست، ولی من خیلی خوشبینم همچنان به آینده بشریت.
یک کمی درباره ابعاد اقتصادی اهمیت هوش مصنوعی صحبت کنیم. یه توضیح الان من احساس کردم اون بود اهمیت علمی هوش مصنوعی بود، قبلترش درباره اینکه چرا بشر میترسه و اینکه